اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز جمعه سوم ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. بر اساس نظرپرسی جهانی گالوپ برای گزارش شادی در جهان که روز چهارشنبه 20 ماه مارچ نشر شد، افغانستان ناشادترین کشور جهان شناسایی شده است. افغانستان از سال 2012 بدین سو در میان ناشادترین کشورهای جهان باقی مانده است. این در حالی است که فنلند برای 7 سال پی در پی جایگاه شادترین کشور جهان را در این گزارش از خود کرده است. این احصائیه بر اساس نظرپرسی جهانی گالوپ که نظر باشندگان بیش از 140 کشور در آن پرسیده شده و متخصصین آن را ارزیابی کرده‌اند به دست آمده. در هر کشور نظر حدود 1000 تن پرسیده شده است. پیش از افغانستان، لبنان، لشوتو، سرالیون، کانگو، زیمبابوه، بوتسوانا، مالاوی، استواتینی و زامبیانی در میان 10 کشور ناشاد قرار دارند. این ردبندی بر اساس اوسط نظرپرسی های 3 سال گذشته سال 2021 الی سال 2023 تهیه شده است. کشورهای اسکاندیناوی بیشتر در صدر جدول کشورهای شاد جهان قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان باید اجازه دهند که دختران افغان در هر سنی که هستند تحصیل کنند. این سازمان در اعلامیه‌ای که شام گذشته منتشر شد گفته است که ممنوعیت آموزش دختران هیچ توجیه ندارد و نقض اصول ابتدایی حقوق بشر در زمینه آموزش است. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که با آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان بیش از 900 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گذشت. یونما از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است که به این ممنوعیت ناموجه و مضر پایان دهند و گفته است که آموزش برای صلح و رفاه ضروری است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که جنگ‌ها و بحران‌های 40 سال گذشته بالای جنگلات در افغانستان تأثیرات خیلی منفی گذاشته است. این اداره به مناسبت 21 ماه مارچ روز جهانی حفاظت از جنگلات در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت افغانستان 1.78 میلیون هکتار جنگل و جنگلزار دارد. اداره غذا و زراعت ملل متحد با نشر ویدیوی معلوماتی در این مورد گفته است که صرف در 15 سال گذشته افغانستان 34% جنگلهایش را از دست داده است. از سالها بدین سو قطع خودسرانه جنگلات در افغانستان ادامه داشته و حکومت ها نیز نتوانستند جلوی آن را بگیرند. از سال 2013 بدین سو 21 ماه مارچ به عنوان روز بین المللی محافظت از جنگلها برگزار می شود تا مردم جهان از اهمیت آن آگاهی یابند. کرکت بورد افغانستان در پاسخ به تصمیم کرکت بورد استرالیا گفته است که کرکت نباید سیاسی شود. استرالیا اعلام کرده است که بر اساس مشوره حکومت با توجه به وضعیت بد زنان و دختران در افغانستان 3 بازی 20 اوره با این کشور را لغو کرده است. استرالیا قبل از این نیز در ماه سپتامبر سال 2021 1 بازی تست و در سال 2023 3 بازی 1 روزه بین المللی را با افغانستان به دلیل مشابه لغو کرده بود. کرکت بورد افغانستان میگوید به شمول استرالیا خواهان داشتن روابط نیک با تمامی اعضای دائمی شورای بین المللی کرکت است. طالبان به دنبال حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های جدی بر زنان و دختران وضع کردند که این روند هنوز هم ادامه دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در پی تنش‌های اخیر نظامی میان افغانستان و پاکستان میگوید کشورش خواستار درگیر شدن در یک منازعه مسلحانه با افغانستان نیست. حکومت پاکستان روز دوشنبه گذشته مواضع را در ولایت‌های پکتیکا و خوست با ادعای هدف قرار دادن عناصر تحریک طالبان پاکستان آماج حملات هوایی قرار داد و در واکنش با آن حکومت طالبان ادعا کرد که برخی از تأسیسات نظامی پاکستان را هدف حملات راکتی قرار داده است. خواجه آصف در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفته است که استفاده از نیرو آخرین گزینه است. ما خواستار منازعه مسلحانه با افغانستان نیستیم. با این حال هشدار داد که پاکستان می تواند گذرگاه و مسیرهای ترانزیتی تجارتی میان افغانستان و هند را مسدود کند. او گفت اگر افغانستان با ما مانند دشمن معامله کند، پس چرا با آنان دهلیز تجارتی دهیم؟ حملات اخیر هوایی پاکستان بر افغانستان پس از آن صورت گرفت که تندروان روز شنبه با حمله بر یک پایگاه نظامی در وزیرستان شمالی 7 منصوب نظامی پاکستان را کشتند. پاکستان مدعی است که این حمله در خاک افغانستان طراحی شده، اما مقام‌های حکومت طالبان این ادعا را رد کردند. خواجه آصف با صدای آمریکا بار دیگر ادعا کرد که پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، تروریسم فرامرزی میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است و خطاب به مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان گفت به این گونه ادامه داده نمی‌توانیم. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ده ها تن از برندگان جایزه نوبل در نامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس، از جمله آلس بیالاتسکی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2022 شدند. در این نامه که 27 برنده سابق جایزه نوبل از جمله سویتلانا الکسیویچ، نویسنده بلاروسی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 و دیمیتری موراتوف، خبرنگار مستقل روسی و برنده جایزه صلح نوبل سال 2021 آن را امضا کردند، گفته شده از زمانی که الکساندر لوکاشینکو، حاکم مستبد، ادعای پیروزی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را کرد، بیش از 50,000 شهروند آن کشور مورد سرکوب سیاسی قرار گرفته و زندانی شدند. در نامه گفته شده است که این افراد صدها خبرنگار، مربی، دکتر، موسیقیدان، کارگر، محصل و مدافعان حقوق بشر از جمله آلس بیالیاتسکی، برنده جایزه صلح نوبل را شامل می شود. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز 21 ماه مارچ نشست دوروزه‌ای را در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز کردند. آنها در مورد اقدامات برای تقویت صنعت دفاعی این اتحادیه و تأمین مهمات مورد نیاز اوکراین در حالی که برای جلوگیری از تهاجم روسیه تلاش می‌کند بحث می‌کنند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات اتحادیه اروپا گزارش داده است که قرار است تری برتون، کمیشنر امور صنعت این اتحادیه، پیشنهاداتی را برای تشویق کشورهای عضو به خریداری تسلیحات بیشتر از شرکت‌های اروپایی و کمک به همچو شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید ارائه کند. مقامات اتحادیه اروپا استدلال می‌کنند که تلاش‌های تک تک از کشورهای عضو مؤثر است و می‌خواهند که اعضای این اتحادیه نقش بیشتری را در سیاست صنعت دفاعی ایفا نمایند. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، میگوید در حالی که سیستم‌های دافع هوای اوکراین دیروز 21 ماه مارچ حملات گسترده راکتی روسیه بر پایتخت را دفع می‌کردند، در اثر فرو ریختن آوار حداقل 10 تن از جمله یک دختر 11 ساله زخم برداشت. نیروهای هوایی اوکراین نیز در یک پیام جداگانه در شبکه تلگرام گفتند که اوایل صبح دیروز نیروهای روسی با 2 راکت باستیک اسکندر ام و 29 راکت کروز KH-101 شهر کیف را مورد حمله قرار دادند که همه این راکت ها توسط سیستم های مدافع هوایی از بین برده شدند. وزارت دفاع روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیروز پنجشنبه 21 ماه مارچ در قاهره در مورد آتش بس غزه با مقامات مصری گفتگو کرده است. جزئیات این خبر را از همکار ما احد عزیز زاده می شنوید.
این ملاقات پس از آن صورت می گیرد که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به قانونگذاران جمهوری خواه آمریکایی گفت که در جنگ غزه با حماس کاهش ایجاد نخواهد شد. در غزه اردوی اسرائیل برای 4 روز بر عملیات نظامی در شفاخانه الشفا که یگانه شفاخانه فعال در شمال باریکه غزه است متمرکز شده و باشندگان محل میگویند که آنان شاهد آتش سوزی در ساختمان آن بودند. بلینکن روز چهارشنبه سفرش را به شرق میانه در عربستان سعودی آغاز کرد و با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در مورد غزه ملاقات کرد. کمبود مواد غذایی حدود 2.3 میلیون فلسطینی را متاثر ساخته و در برخی نقاط بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سطح بلند گرسنگی بیداد میکند.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که روسیه در مناطق اشغالی اوکراین مردم را مورد شکنجه قرار میدهد و آنها را به صورت خودسرانه بازداشت میکند. این اداره 20 ماه مارچ گفت با چنین اقدامات فضای هراس در امین مناطق حاکم شده و هویت اوکراینی ها را تحت فشار قرار داده است. خبرگزاری فرانس پرس خبر داده است که از آغاز تهاجم تمام عیار و غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 مناطق زیادی در جنوب و شرق اوکراین از سوی روسیه اشغال شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش 20 ماه مارچ خود گفته است که اطلاعات در مورد شکنجه و بازداشت را بر اساس صحبت با 2300 اوکراینی به دست آورده است. در گزارش روسیه به تخطی‌های گسترده حقوق بشری در اوکراین متهم شده، اما حکومت روسیه تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. استرالیا و بریتانیا روز پنجشنبه توافقنامه همکاری دفاعی و امنیتی جدید را امضا کردند که روابط استراتژیک بین دو کشور را تعمق می بخشد. عملیات مشترک نیروهای دفاعی آنها را در کشورهای یکدیگر تسهیل می کند و برنامه نوپای زیر دریایی هسته‌ای با ایالات متحده را تقویت می کند. فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
استرالیا گفته است که معاهده امنیتی و دفاعی جدید روابط دیرینه آن کشور با بریتانیا را برای مقابله با چالش های معاصر تجدید می کند. ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا در بیانیه گفت با پیچیده تر شدن و نامطمئن تر شدن جهان ما باید مهمترین روابط خود را عصری سازیم. توافقنامه جدیدی که روز پنجشنبه امضا شد بر اساس ائتلاف AUKUS است که به استرالیا اجازه می دهد تا با کمک ایالات متحده و بریتانیا یک دسته از تحت البحری های هسته‌ای چند میلیارد دلاری جدید بسازد. مالز بعداً به خبرنگاران در کامبرا گفت که یک پیمان وسیع با بریتانیا برای امنیت ملی استرالیا اساسی است.
It does reflect a relationship which has become much more strategic, a relationship which has a
این منعکس کننده رابطه است که بسیار استراتژیک تر شده است، رابطه ای که ابعاد امنیتی ملی بسیار بزرگتری دارد. برای این منظور بریتانیا حضور بسیار بیشتری در هند و اقیانوس آرام نسبت به آنچه در مدت زمان طولانی شاهد بودیم دارد. ما همچنین امروز در مورد برنامه استرالیا، بریتانیا و آمریکا صحبت کردیم که در قلب روابط استراتژیک معاصر بین دو کشور ما قرار دارد.
وزیر دفاع بریتانیا گرانت شیپس برای شرکت در نشست سالانه استرالیا بریتانیا در استرالیا حضور داشت. نشست های وزیران استرالیا و بریتانیا برای اولین بار در سال 2006 برگزار شد. مقامات گفتند که مذاکرات دو جانبه شامل حمایت از اوکراین، صلح در شرق میانه، خشونت مبنی بر جنسیت در اقیانوس آرام، تغییرات اقلیمی و تجارت خواهد بود. معاهده دفاعی که روز پنجشنبه امضا شد شامل مقررات برای تسهیل همکاری نیروهای استرالیایی و بریتانیایی در کشورهای یکدیگر است، مانند آموزش مشترک سربازان اوکراینی در بریتانیا، همچنین همکاری نزدیکتر در زمینه تمرینات تحت البحری‌ها اطلاعاتی و نظامی وجود خواهد داشت. شیپس در یک کنفرانس خبری در کامبرا گفت که این معاهده تلاش‌های جهانی برای حفظ صلح را افزایش می‌دهد.
We stand shoulder to shoulder in all of these many, many different ways. And the thing which has struck me most in my first few hours with the
ما بر روش‌های بسیار بسیار متفاوت شانه به شانه ایستاده‌ایم. و چیزی که در اولین ساعت حضورم با شما امروز در اینجا بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد این است که تا چه حد فاصله برای ما اصلا اراده ندارد، زیرا ما در دیدگاه خود نسبت به جهان و آنچه که باید انجام شود متحد هستیم و کشورهای فعالی هستیم که آماده ایستادگی و اطمینان از حفظ نظم جهانی هستیم.
اعلام توافق جدید دفاعی بین کانبرا و لندن یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که استرالیا میزبان دیدار وانگ یی وزیر امور خارجه چین ارشدترین دیپلمات چین بود. تلگرام گفتند که قاطعیت فزاینده چین انگیزه اصلی در پشت توافق سه جانبه ایوکی یو اس است، اما چین استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده را به ذهنیت جنگ سرد متهم کرده و گفته است که ائتلاف در مسیر از خطا و خطر قدم گذاشته است. پنجشنبه حکومت استرالیا همچنین یک قرارداد چندین میلیون دلاری جدید برای ارسال وسایط نظامی به آلمان اعلام کرده است. در یکی از بزرگترین معاملات صادرات دفاعی در تاریخ استرالیا 100 واسطه زیرهی باکسر با اردوی آلمان ارسال می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که اختلافات میان مذاکره کنندگان اسرائیلی و گروه حماس در حال کاهش بوده و رسیدن به یک توافق آتش بس امکان پذیر میباشد. انتونی بلینکن این سخنان را در جریان تازه ترین ماموریتش به شرق میانه ابراز کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با مقامها در عربستان سعودی امروز وارد مصر شد و قرار است فردا به اسرائیل سفر کند. توجه کنید به گزارش همکارم در این مورد.
ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه پای انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا را بار دیگر به شرق میانه کشانده است. پس از حملات 7 اکتبر توسط حماس بر اسرائیل و آغاز درگیری میان هر دو طرف، این 6th سفر انتونی بلینکن به منطقه می باشد. انتونی بلینکن پس از دیدار با مقام های عربستان سعودی روز پنجشنبه وارد مصر شد. و وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای بلینکن برای دیدار با مقام‌ها در اسرائیل روز جمعه به تل ابیب سفر می‌کند.
He's going to discuss with the government of Israel its leadership.
او یعنی انتونی بلینکن با حکومت و رهبری اسرائیل در مورد مذاکرات جاری پیرامون رهایی گروگانان صحبت خواهد کرد.
سفر انتونی بلینکن به منطقه در حال صورت می‌گیرد که همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس به خاطر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد حماس نیز جریان دارد. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون الحدث عربستان سعودی گفت اختلافات میان هر دو طرف در حال کاهش بوده و رسیدن به یک توافق امکان پذیر می باشد. اما حسامه حمدان یک مقام ارشد گروه حماس می گوید که پاسخ اسرائیل به پیشنهاد این گروه منفی بود.
وقد نقل لنا الاخوه الوسطاء مساء امس الثلاثاء.
شب گذشته یعنی سه‌شنبه 19 مارچ برادران میانجی ما در مورد موضع اشغالگران یعنی اسرائیل پیرامون پیشنهادی که پنجشنبه 14 مارچ با آنان سپرده شده بود خبر دادند. پاسخ اشغالگران یعنی اسرائیل در کل منفی بود و به خواست مردم ما و مقاومت پاسخ نمی‌دهد.
بحث پیرامون چگونگی شکست گروه حماس نیز شامل اجندای سفر انتونی بلینکن به اسرائیل می باشد. اسرائیل در نظر دارد یک عملیات زمینی را در برابر گروه حماس در رفح شهر جنوبی غزه راه اندازی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که بدون عملیات در رفح پیروزی کامل در برابر حماس امکان پذیر نخواهد بود. اردوی اسرائیل برنامه عملیات در رفح را نهایی کرده، ولی در نظر دارد تا هفته آینده یک هیئت را به واشنگتن بفرستد تا جزئیات این برنامه را با حکومت رئیس جمهور بایدن شریک کند. عملیات احتمالی اسرائیل بر رفح نگرانی ها در مورد آسیب رسیدن به صدها هزار غیر نظامی در این شهر را برانگیخته است.
There should be no full scale.
بدون موجودیت یک برنامه قابل اجرای با اعتبار به خاطر حفاظت از غیر نظامیان نباید عملیات نظامی تمام عیار در رفح صورت گیرد.
وزیر خارجه ایالات متحده در حال سرگرم تازه ترین دور مأموریت با شرق میانه می باشد که با گفته مقام های صحی غزه شمار تلفات ناشی از جنگ میان اسرائیل و حماس در این باریکه نزدیک به 32,000 نفر افزایش یافته است. در عین حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد میگوید که در جریان جنگ کنونی بیش از 13,000 جنگجوی حماس را کشته است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
تحلیلگران میگویند که رای دهندگان آمریکایی باید در برابر اطلاعات غلط خارجی و اطلاعات نادرست که به هدف مختل ساختن انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پخش و نشر می شود محتاط و هوشیار باشند. در این گزارش به توضیح این که امریکایی ها به تهدید ناشی از معلومات نادرست چگونه می نگرند و حکومت و نهادهای غیر انتفاعی چگونه می تواند بر ضد آن مبارزه کند پرداخته شده که همکارم به توجه می رساند.
مقامات استخباراتی امریکا به طور شبانه روزی تلاش میکنند تا از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2024 در برابر مداخلات خارجی محافظت کنند. اما تحلیلگران میگویند که تلاش ها برای برهم زدن این انتخابات با استفاده از پخش اطلاعات غلط و اطلاعات نادرست جریان دارد.
تلاش برای افزایش تضاد و قطبی ساختن و ضعیف ساختن اعتماد به نهادهای دموکراتیک ایالات متحده وجود دارد و این می تواند فقط به شکل پست های رسانه های اجتماعی باشد که کارکردهای دموکراسی را واقعا به چالش می کشند، طوری که اگر یک عامل خارجی احساس کند که یک کاندید مشخص به نفع نقش های ژئوپلیتیک او نیست، شاهد فعالیت هایی خواهیم بود که همان کاندید را تخریب کند.
رئیس کمیته استخبارات مجلس سنا و سناتور دموکرات مارک وارنر در جریان استماعی اخیر کنگرس هشدار داد که فناوری های نوظهور می توانند دروغ ها را آسانتر و سریعتر پخش کنند.
ما ظهور جدید هوش مصنوعی یا AI را داریم. هوش مصنوعی ابزاری را در دست دارند که به سرعت به پخش و ارائه اطلاعات غلط و نادرست میپردازند. احساس میکنم بسیار مهم است که ما کار بهتری را به شیوه دو حزبی انجام دهیم و به مردم آمریکا بفهمانیم که این مشکل تا هنوز رفع نشده است.
رای دهندگان آمریکایی به صدای آمریکا گفتند که از تهدیدها آگاه هستند، اما برای تشخیص حقیقت از دروغ به ویژه در رسانه‌های اجتماعی چالش هایی وجود دارد که آن را درک می کنند.
آنها می توانند از نرم افزار هوش مصنوعی استفاده کنند و در واقع مردم را منحرف کنند و حتی آنچه را که یک شخص می گوید تغییر دهند.
نظریات رای دهندگان در مورد چگونگی مبارزه با این چالش ها متفاوت است.
مطمئن نیستم بدون سانسور شدید اینترنت و دیگر موارد کار در مورد آن صورت گیرد. بنابراین فکر میکنم این بر عهده هر فرد است که یک رای دهنده آگاه نیز باشد.
تلاش ها برای توانمندسازی رای دهندگان برای مقابله با اطلاعات غلط و اطلاعات نادرست جریان دارد. اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساختی ایالات متحده در یک بیانیه به صدای آمریکا گفت که صفحه‌ای را در وبسایتشان به نام شایعه در مقابل واقعیت طراحی کردند که مردم می توانند در آن اطلاعات موثق در مورد انتخابات ایالات متحده را مطالعه کنند. کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI، از جمله مقامات بلندپایه آمریکاست که در این مورد در کانگریس نیز سخنرانی کرده است. آقای ری میگوید که جمعیت باهوش و دانا امرا با تلاش‌های بین‌سازمانی و بخش سکتور خصوصی لازم است تا در برابر اطلاعات غلط و اطلاعات نادرست که هدفشان برهم زدن انتخابات عمومی ماه نوامبر آمریکا است مبارزه کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برنامه جهانی غذا در ماه گذشته به بیش از 7 میلیون نیازمند افغانستان کمک غذایی کرد. برنامه جهانی غذا گفته است که در سال روان میلادی حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیازمند خواهند بود. دلیل افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان چیست و آیا اتکا به کمک‌های بشری می‌تواند مشکل فقر و گرسنگی در افغانستان را حل کند؟ در این مورد با رامین کبیرزاده، فعال سیاسی، مصاحبه داشتم که اینک تقدیم می‌شود. کبیرزاده صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. سازمان ملل متحد گفته که کمک‌های را برنامه جهانی غذا در ماه گذشته به بیش از 7 میلیون نیازمند در افغانستان ارائه کرده و همچنان در سال جاری حدود 24 میلیون نفر به کمک بشری نیازمند هستند. به نظر شما دلیل افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان چیست؟
شک نیست که مشکلات اقتصادی در افغانستان وجود داره و دلیل افزایش فقر هم عوامل مختلف در پی داره که نبود رشد اقتصادی در افغانستان است. در حال حاضر آمان نبود تولید ناخالص داخلی کاملا در افغانستان به شکل منفیش قرار داره و سطح بیکاری در سطوح مختلف افزایش پیدا کرده، خصوصا در دست گرفتن کار زنها. در واقع محدودیت هایی که در راستای فعالیت زنها در بخش‌های تعلیمی، در بخش‌های تحصیلی، فعالیت های مدنی و سیاسی شانوات شده، طبیعتاً که این فقر افزایش میده، چون خانم ها نیم پیکر از جامعه هر کشور بودن میتونن و در افغانستان هم نصف پیکر اون جامعه افغانستان است که در حال حاضر خانم ها با محرومیت های کلان مواجه هستند که از قبیل بستن درب دانشگاه و مکاتب برایشان است، بستن آرایشگاه هاست، امام هاست و تفریحگاه هاست که ایران میتونند در واقع بخاطر چرخش اقتصادی خوب مملکت نقش مثبت داشته باشند، ولی در حال حاضر متاسفانه ندارند که ما را بره به طرف افزایش فقر و خصوصا مهاجرت هایی که در یه آخر صورت گرفته. هی هم زمینه ساز فقر در افغانستان است، از سوی فقر بیچارگی مردم مهاجرت میکنند. مسئله دیگه که سرمایه‌گذارای ما در واقع به یک آینده روشن در افغانستان باور ندارند، سرمایه‌گذاری نمیکنند، این هم زمینه ساز فقر گسترده در جامعه کلینی افغانستان شده متاسفانه.
البته برنامه جهانی غذا گفته که برای امداد رسانی بر مردم نیازمند افغانستان البته از ماه مارچ الی آگست سال جاری به 657 میلیون دلار نیاز داره. شما فکر میکنین اتکا به کمک های جهانی، اتکا به کمک های بشری میتونه مشکل فقر در افغانستان حل کنه؟
اتکا به کمک های بشری در واقع به مسابقه همون قطرات سیروم میمانه که مریض از حالت مرگ آنی میتونه نجات بده، ولی در دراز مدت به هیچ عنوان یک رای حل بوده نمیتونه. باید دولت افغانستان با همکاری جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا زمینه های خوبتر کاری در افغانستان ایجاد بسازه و بستر کارهای بنیادی و کار آفرینی است که مردم میتونه مستفید شوند و در دراز مدت میتونه مردم افغانستان کمک بسازه، ولی در کوتاه مدت خوب است که کمک ها صورت بگیره و مسابقه کمک های بشری بشر دوستانه به مردم افغانستان، چون شما بهتر میدونید که 90% مردم افغانستان در شرایط امروزی تحت سایه حاکمیت گروه طالبان در واقع با مرگ و گرسنگی دست پنجه نرم میکنن و 74% هم بیکار داریم بر اساس گزارش های بانک جهانی. این در واقع واقعا ارقام تکان دهنده است و عاید روزانه یک فرد در افغانستان 50 افغانی کلم داد میشه گفته میشه. این واقعا ما را به طرف مشکلات کلان اقتصادی میبره و خصوصا خانمای افغانستان که امروز در محرومیت کلان بسر میبرند باید برایشان فرصت های خوب ایجاد شوه و فشار جامعه جهانی حداقل حاکمیت موجود وادار شود تمکین کنه به این ارزش ها و تا بتانیم یک بستر خوب رشد توسعه اقتصادی در افغانستان ایجاد بسازیم و از این مشکلات کاسته شود.
به نظر شما کمک های بین المللی چقدر قابل دسترس به مردم نیازمند است و چقدر شفاف است روند توزیع کمک ها؟
همون تماس هایی را که ما با منابع داخل داریم با آدرس های مدنی و حقوق بشری در افغانستان متاسفانه باید بگویم که این کمک ها از یک مجرای خوبتر صورت نمیگیره. باید حداقل از مجرای جامعه جهانی در افغانستان صورت بگیره. اگر این کمک ها به حاکمیت موجود سپرده شود که طبعا هم میشه و بنابر تأثیرات بالقوه که فعلا حاکمیت موجود در عرصه های مختلف در افغانستان دارن، این کمک ها را به مخواست و طبق میل خودشان به مصرف میرسانند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشت.